روح‌الله خمینی که 45 سال پیش در بازگشت به ایران حکومتی اسلامی رو بنیانگذاری کرد، در پروپاگاندای جمهوری اسلامی به عنوان یک شاعر هم معرفی میشه. این در حالی است که با تأسیس جمهوری اسلامی اهالی فرهنگ و هنر از جمله شعرا شدیداً سرکوب شدن و حتی به قتل رسیدن. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
من به خال لبت دوست گرفتار شدم.
13 خرداد 1368، روح‌الله خمینی، بنیانگذار و اولین رهبر جمهوری اسلامی، درگذشت. با فاصله کوتاهی پس از اعلام مرگ او، صدا و سیمای جمهوری اسلامی غزلی را پخش کرد که گفته شد خمینی سروده، و از آن به بعد تبلیغات حکومتی درباره این غزل و اینکه خمینی شعر هم می سرود آغاز شد. اتفاقا حکومت تلاش داشت بر این قرابت رابطه خمینی و شاعری غلبه کند، چون برای اکثریت مردم چنین چیزی نسبتاً عجیب بود. اما برخی ها می دانستند که خمینی دست کم با شعر آشنا بود، از جمله نادر نادرپور، شاعر مطرح ایرانی که در اوایل دهه 40 با خمینی دیدار کرد. آقای نادرپور که در سال 1378 در آمریکا درگذشت، چند سال پس از انقلاب در گفتگوی در چارچوب پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد درباره این دیدارش گفت:
خیلی کم موردی بود که من شعری به مناسبت مثلا به صورت ضرب المثل یا چیزی میخوندم که او مصرع بعدیش رو نمیگفت. پیدا بود که آشناست. به هر حال
حسن یوسفی اشکوری که پیش از انقلاب وارد حوزه‌های علمیه شد، اما پس از انقلاب کم کم از این حوزه‌ها فاصله گرفت و اکنون ساکن آلمان است، در این باره میگوید که در سنت به قول او علمایی حوزه‌های علمیه، اینکه یک روحانی شعر بسراید مرسوم بوده است.
در اون زمان مشهور بود که خمینی شاعره و یه شعر معروفی هم بود که گفته میشد طنزمانندی بود که قم بدک نیست از برای محصل، چشمک زیر نقاب اگر بگذارد، نمیدونم که سنگک گرمون کباب اگر بگذارد. یه شعر طنزمانندی بود که در اون دوران از آقای خمینی نقل قول میشد و من هم ابیات کاملش یه وقت حفظ بودم که الان متاسفانه چیزی رو بیاد نمیارم.
حسن شریعت مداری، فرزند آیت الله شریعت مداری و از فعالان عرصه سیاسی ایران در تبعید، نیز دقیقاً همان شعری را که آقای یوسفی اشکوری خواند به یاد میآورد.
وقتی که من با این مجموعه اشعار آقای خمینی روبرو شدم، میدونستم که ایشون شعرهایی میگه. ایشون در جوانی شعری گفته بود در مورد طلاب که معروف بود در حوزه: هیکل بعضی شیوخ قدس معاب است، عینک پر پیچ و تاب اگر بگذارد، بهر عبادت حرم مکان رفیعی است، خانم صاحب نقاب اگر بگذارد، و از این قبیل شعرها داشتن. چه میدونستم که ایشون مرتکب شاعری هم میشه.
ناصر زراعتی، نویسنده ساکن سوئد، نیز درباره ارزش ادبی شعرهایی که خمینی سرود تاکید میکند که اساساً سرودن شعر موزون و در قالب‌های کلاسیک چندان کار دشواری نیست و آن را با جدول کلمات متقاطع مقایسه میکند.
شعر کلاسیک هم واقعیتش اینه که کافیه که یک تعدادی شعر از شاعرهای مختلف در اوزان مختلف یکی بدونه و بعد بتونه شعر بگه. خیلی از ایرانی ها شعر موزون میگن، مثل جدول کلمات متقاطع. خیلی آدم ها هستن که 6 کلاس هم درس نخوندن ولی سریع میشینن یه جدول روزنامه رو حل میکنن. آدم های خیلی باسواد هم هستن که نمیتونن حل کنن. اینا چیز عجیب و غریبی نیست. این شعرها هم خب خیلی همچین ارزش شعری اونجوری خب طبیعی نداره. حالا یه سری مفاهیم عرفانی هم درش هست. خب آقای خمینی با عرفان آشنا بوده. بله،
بنیانگذار جمهوری اسلامی کسی بود که بسیاری از آزادی‌های اجتماعی را که پیش از انقلاب وجود داشت، مثل فروش مشروبات الکلی و آزادی پوشش زنان، ممنوع کرد. اما او در شعرهایی که منتقدان آن را به سبک هندی می دانند، از خیلی از نمادهای شعر فارسی مثل شراب و عشق و زیبایی زنان سخن می گفت. خمینی زمانی از می و گرفتار شدن در خال لب شعر می سرود که شرابخوران در ایران شلاق می خوردند و زنان ایرانی می بایست زیبایی خود را در پستوی خانه نهان می کردند. احمد کریمی حکاک:
خمینی سیاستمدار بسیار بدی بود و شاعر بسیار بدی بود. برای شاعر نمیگیم بعد میگیم درجه 3 درجه 4 یک نمکه به خود یکی این آقای معلم بود گفته بود که یک وقت که غزل خمینی غزل نمک سبک هندی داره. خب این یک حرف شاعرانه حرفی است که درباره شعر میزنه، سبک هندی سبک خاصی در شعر فارسی. ولی این که خمینی چگونه رفتار کرد و خامنه‌ای چگونه رفتار کرد، مثلا رفسنجانی چگونه رفتار کرد و دیگران چگونه دارن رفتار میکنن، کاملا با هم متفاوت. حقیقت این است که ظاهری هست و باطن دیگری هست، باطن با اون ظاهر فرق داره.
همچنین آقای شریعت مداری با اشاره به تضادهای موجود در شخصیت خمینی میگوید که او به تدریج جنون خود خداپنداری پیدا کرده بود.
خب ایشان خودش رو عارف میدونست و خال یار و می و زنار بستن و به میکده رفتن و همه اینا استعاره هاییست که در اشعار عرفانی به کار میره و منظور از همه اونها در حقیقت می وحدت با خالق و سرمست شدن از نشعه وصول به اون هست و از این قبیل چیزا. منتها او به تدریج جنون خود خداپنداری پیدا کرده بود و انالحق میگفت، خودش رو مالک الرقاب مردم میدونست. این اشعار منافاتی نداره. ما شعرهای بسیار سنگدلی در تاریخ داشتیم. نرون روم رو آتش زد و بر خرابه های روم که میسوخت شعر میگفت و دف مینواخت. بنابراین نباید تعجب کرد که این تضاد بین روحیه عرفانی و سبوعیت حیوانی وجود داشته باشه. متاسفانه بشر موجود پیچیده است و همه این چیزها درش ممکنه.
آقای زراعتی نیز به این سوال پاسخ میدهد که چگونه میشود دیکتاتوری مانند خمینی به شعر علاقه داشته باشد.
اینکه چطور میشه یک آدمی مثل آقای خمینی، یک دیکتاتوری که به هر حال در اون دورانی که بود دست به جنایت‌های زیادی زد و باعث کشتارهای زیادی شد، چه اون جنگ نکبت 8 ساله و چه قتل‌های یا قتل عام‌های بهتره بگیم دهه 60 و حالا چه اوایل دهه 60 و چه سال‌های 67 و اینها، در کشتارهایی که در زندان بود و حتی همون بلافاصله بعد از انقلاب، آیا چطور میشه که یک کسی مثلا با شعر و اینا آشنا باشه؟ بله میشه، خیلی دیده شده. یعنی میتونه یک کسی شاعر باشه، شعر بگه، موسیقی دان باشه، اهل هنر باشه. در جاهای دیگه هم این نمونه ها رو دیدیم، حالا یا تحت تأثیر عوامل مخرب قدرت قرار بگیره و اون جنایت ها رو بکنه. با هم منافاتی به نظر من نداره.
نادر نادرپور بر اساس همان تجربه دیدارش با خمینی درباره تضادهای او میگوید که خمینی این دورویی را برای پیش برده اهداف سیاسی خود به کار میبست.
میتونست زبان مردم، همون مردمی که نیاز بهشون داشت برای کارهای خودش، تقلید بکنه، در این حرفی نیست. من فکر میکنم که اون لهجه و اون نوع حرف زدن رو ماهرانه مثل یه هنرپیشه تقلید میکنه.
یعنی برای مقاصد سیاسی؟
بله، برای اینکه بهترین راه این بود که ببینید، یک مشکل این است، مردمی که یعنی مردم عوام، اگر ببینن یه آدمی، یه رهبری همون جور حرف میزنه که خودشون و همون نوع حرفای میزنه که خودشون، خب اعتماد بیشتری بهش پیدا میکنه. و این رابطه رو خیلی درک کرده بود، در سیاست هم به قول معروف پیاده کرده بود.
مصطفی خلجی رو می‌شنوید.